تا فردا ساعت 15. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
ای احمدیان به نام احمد صلوات، هر دم به هزار ساعت از دم صلوات.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخر الله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند. لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام نبی الله یا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان، استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود، ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شمایی.
از همدلی تا همزبانی، امروز رو
به مناسبت 40th سال از آغاز دفاع مقدس، روز تکریم و بزرگداشت رزمندگان و پیشکسوتان و جنوبداران عرصه دفاع مقدس قرار دادند. بسیار کار به جا و درستی انجام گرفته. این تکریم، این بزرگداشت و نکوداشت جزو وظایف حتمی ملی ماست، علاوه بر این که توصیه مؤکد اسلام هم هست. پیشکسوتان و رزمندگان که امروز روز تکریم اونهاست، اینا کیا هستند؟ کسانی هستند که از جان گذشتند، جان رو کف دست گرفتند، از آسایش، زندگی خانوادگی، پدر و مادر، همسر، فرزندان، در مواردی از آینده چشم پوشیدند، صرف نظر کردند و همه داشته های خودشون رو بردن به مصاف دشمنی که تشخیص داده بودن بایستی در مقابل او از اسلام و از کشور دفاع کن. از اسلام دفاع کردند، از انقلاب دفاع کردند، از عزت ملی دفاع کردند، از ناموس دفاع کردند. برخی از اینها عروج کردند و بعضی هم موندند و کار رو به پایان رسوندند. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، که این جماعتی که امروز به عنوان رزمندگان، به عنوان پیشکسوتان در این جلسه سراسری کشوری حضور دارند، جز به این کسانی هستند که این افتخار رو داشتند که رفتند و این توفیق رو داشتند که کار رو به پایان رسوندند. ما کی میتوانیم اهمیت و عظمت رزمندگان رو درست تشخیص بدیم؟ اون وقتی که عظمت کار معلوم بشه، عظمت عرصه و میدان رو بتوانیم تشخیص بدیم، اون وقت معلوم میشه اینایی که رفتن تو این میدان به کار کردن چه ارزشی دارن. عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. من در چند جمله کوتاه چرایی و چگونگی دفاع مقدس رو امروز شرح میدم. البته اینا مطالبی است که بارها گفتیم، بارها گفتند، لکن باید تکرار کنیم، باید اونچه رو که حقیقت هست بارها و بارها و هزاران بار بگیم. تحریف امر جدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود داره. اولا هدف جنگ افروزان، اون کسانی که جنگ تحمیلی رو بر ملت ایران تحمیل کردند، در هم کوبیدن نظام اسلامی بود، در هم کوبیدن انقلاب بود. هدف اصلی و نهاییشون این بود. ثانیاً طرف اصلی صدام و حزب بعث نبودند، اینا وسیله‌ای بودند که پیشکرده اون عناصر اصلی بودند. صدام رو با استفاده از روحیات او و جاه طلبی های او پیش انداخته بودند، اونم آمده بود وارد میدان، اما پشت سر طرف اصلی دیگران بودند، قدرت هایی بودند که بعضی از اون قدرت ها مثل آمریکا از انقلاب ضربه جدی خورده بودند. بعضی از طرف ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران طرد نشده بودند و منافع کلان رو به این صورت نمیشد گفت که آنچنان منفعت کلانی از دست دادند، منتها از این که یک عنصر جدیدی، یک هویت جدیدی در این منطقه به وجود بیاد بر اساس دین، بر اساس اسلام، با خصوصیاتی که میدانستند و میشناختند، در این منطقه حساس از این نگران بودند و مایل نبودند، لذا مقابل جمهوری اسلامی ایستادند.
خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. زکالاهای این آشفت بازار شهادت را پسندیدند و رفتند.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار.
به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
دیدن جغرافیای مهربانی ایران از فراز آسمان یکی از لذت بخش ترین کارهای عالمه. اما لذت بخش تر از اون اینه که اونقدر روی نگاهت به زندگی کار کنی که همه جا این جغرافیای مهربانی رو ببینی، حتی اگه هوای آسمون ابری بود.
رسیدیم به نقطه کور رازاریشون، چند دقیقه دیگه بالا سرشون، باید ارتفاع کم کنیم.
در خاطرات به جا مونده از شهید بابایی، خلبان و شهید بزرگوار دوران دفاع مقدس میخونیم. یکی از لشکرهای ایرانی داشت محاصره میشد. از خلبان بابایی خواستند یکی از هواپیماهای ایرانی به دشمن حمله کنه تا رزمنده ها محاصره نشن. اما اوضاع جوی اطراف فرودگاه خوب نبود و دید خلبانان محدود میشد. یکی از خلبانها پیشنهاد داد صبر کنید هوا خوب بشه، اما فرمانده عملیاتی خودش آماده پرواز شد. میخواست جون هیچ کدوم از نیروهاش به خطر نیفته. اون روز شهامت عباس بابایی باعث شد رزمنده های ایرانی نجات پیدا کنند. خلبانی که عارف بود، مؤمن، با عشقی وافر که به مردمش داشت. پرواز کردن و شوق اونو داشتن آدمو بزرگ میکنه. بال داشتن همون اشتیاق داشتن برای پروازه. پس اگه بال پرواز دارید معطل نمونید. جهان رو از گستره نگاه تعالی یافتتون ببینید و گوش نکنید به حرفهای اونهایی که پرواز رو نمیفهمن، به حرف کسایی که پرواز نکردند بفهمند دلت را. مرغان زمین گیر پر از ترس رسیدن پرواز نکردند که بر شانه آنها هر بال و بال است نه اقبال پریدن.
به من که خیلی داره خوش میگذره. تو چی؟
در کنار شما به ما هم خوش میگذره.
اونجا رو محمد جون خود بریک کن بره از پایین بهتر ببینی.
به روی چشم هم
ببینیم چه بهشتی زیر پامونه.
این بیابونا رو میگه عباس جان؟
من کس که ترا شناخت جان را چه کنم؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کنم؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کنم؟
یا
عباس پس
زدنه بود عباس؟ کنترل ندارم
اما صدامو میشنوی،
داریم میخوریم به کوه.
اما
تو رو
خودت دوام بده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ کنی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. در ادامه برنامه ها سنگر به سنگر رو تقدیمتون میکنیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سنگر به سنگر،
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کنم. نمی‌تواند تقدیر کند.
برادر شما خودتون معرفی کنید، بفرمایید که
من دریاغلی سورانی اوراق‌فروش این محل. به ساعتی که اینا آمد اینجا سنگر میکندن جبونه ما ردیم، پادگان خبر دادیم که
دریاغلی سورانی اوراق چیه؟ همین محل. بله، مردی از میون مردم عادی که با رشادت خبر حمله عراق رو به مسئولی میده و در نهایت هم به شهادت میرسه. شاید برجسته ترین ویژگی جنگ بین ایران و عراق مردمی بودن اونه، مردمی که در زمینه‌های مختلف حتی در شیوه ها و تاکتیک های ویژه در مراحل مختلف جنگ نقش اساسی داشتن، مردمی که ناگهان متوجه شدن که دشمن پشت در خونه شونه.
روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر بغلن خیلی تو فضای خیلی پایین نزدیک به زمین بودن.
31 شهریور ماه 1359 روزیه که عنوان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو به خودش گرفته، اما جنگ مدت‌ها قبل آغاز شده بود، یعنی در 666 بار حمله گاه و بیگاه عراق از زمین و هوا و دریا به کشورمون. پس روز 31 شهریور ماه جنگ به طور رسمی چطور آغاز شده؟ برای کشف این مطلب سری میزنم به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نوارهای اخبار اون روز رو گوش میکنن.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321. صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن میگویند. این شایعه به سرعت تکذیب میشود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر میدهند.
هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله میکنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، دزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق سامرایی، صدام از حدود یک ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ می‌دهد دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
دخلنا لم يكن فيها
اي در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی رو ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستن. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم. فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما اومدن و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستن. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتن و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
از امروز یعنی 31 شهریور ماه 1359 واژه‌های تازه و جدیدی وارد فرهنگ و زندگی مردم میشه.
باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
برای چند لحظه خودم رو جای مردمی میذارم که اون روزها در مناطق مرزی بودند. اگر من و خانواده‌ام، بله من و خانواده‌ام جای اونها بودیم چی کار میکردیم؟
خلیج فارس میخوایی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی.
هفته دیگه هم ببره نو
اما خب اینجا هم جبه هم چه برم
میدونم جبه
جبه میخوای چه کار بکنی؟ چون میگو بیره مردی اصله نمیتون دست بگیری.
نه اگر نمیتونم اصله دست بگیرم ولی میتونم که رو ماشین بشینم ماشینه ببرم تو جبه.
سردار بازنشسته سپاه جناب آقای نامی
به محض اعلام رسمی جنگ بعد از حمله هوایی، حمله زمینی ارتش عراق هم از جنوب آغاز شد. سنگین‌ترین حمله هوایی عراق همون روز اول جنگ بود که ایران با اون 192 فروند در واقع جوابش رو داد. اینا اون شوکی که وارد شده بود معمولا در انتظار اینن که مسئولین و رهبران جامعه چه واکنشی نشون میدن. مردم علی‌رغم این که این شوک بهشون وارد شده بود، شرایط رو میدونستن، به هر حال اون خطر این حجم نظامی رو منتظر سخنان حضرت امام بودن که ایشون چه موضعی میگیره. خب تو همون روز اول امام با پیامی که فرستادن، سخنرانی که داشتن، مردم رو دعوت کردن به آرامش. یه اتفاقی همون موقع گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخته و الان فرار کرده، ما هم ان شاءالله جوابشو میدیم. یعنی چنان دشمن رو تحقیر کرد، در واقع یه جنگ روانی بود که امام بر علیه ارتش عراق و برای تقویت روحیه مردم خیلی تأثیر داشت اینا و یک دستوری رو به مسئولین داد که اتفاقا این یکی از منشأ اختلافات بین بنی صدر و حضرت امام بود تو نو ماهه مدیریت بنی صدر.
یه دوزدی آمده است، یه سنگی انداخته و فرار کرده رفت سر جاش. که من هر روزی که محتاج به این بشد که بسیجی بکنم خواهم کرد.
مردم ایران یاد گرفتن که باید برای داشتن هر چیزی تلاش کنن. اگرچه تمام دنیا روبروی اونها بیستن، اونها بازم سرافراز و سربلند فریاد اقتدار سر میدن.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای سربلند بحران ها، از تب سرد موج های خزر تا تای خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید کنازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیر المؤمنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرگاهان خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که شنونده برنامه های رادیو فرهنگی. توفیق داریم تا ساعت 22:10 شب در کنار شما باشیم. آخرین روز از فصل تابستان رو با شما سپری میکنیم و اما قراره که تا ساعت 22:10 شب با دو برنامه زنده دیگه در خدمت شما باشیم. علاقه‌مندان به برنامه زنده هفت اقلیم میتونن این برنامه رو ساعت 17 بشنوند و یک برنامه زنده ساعت 21 با عنوان در جستجوی معنا تقدیمتون میشه. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ: 2 شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام